ما نقش مردم رو در حکومت اسلامی گفتیم، ولی یه بحث مهمی باقی موند، وان این که حقوق و تکالیفی که مردم و حکومت داره رو بهش نپرداختیم. به همین دلیل گفتیم که ولو که دو برنامه هم که شده، چون این بحث هم تو نقش بلاغ زیاد اومده، تو روایات ما زیاد اومده، به این بحث هم بپردازیم که اینا نسبت به هم حقوقی دارن. در خطبه 216 نهج البلاغه حضرت راجع به حقوق خداوند بر بندگانش مطالبی داره میفرماید، از جمله میفرماید که ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترض حال بعض الناس علی بعض. از حقوق خدای متعال اینه که برای مردم، برای بعضی بر بعض دیگر حقوقی قرار داده، اون حق الناس، که حالا پس حق الناس هم خودش حق اللهه،
بله،
این خدا حق الناس رو قرار داده. بعد در ادامهش داره، بعد چند سطر داره که من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. از جمله این حقوق، حقوقی است که والی بر گردن رعیت داره، که رعیت باید مراعات بکنن، تکلیف دارن در قبالش، و حقوقی که رعیت به گردن والی، به گردن حکومت دارن، حکومت باید مراعات بکنه. بعد فرمود که فریضتون فرضها الله، اینها واجباتی است که خداوند سبحان واجب کرده، لکلن علی کل، برای هر گروه بر گروه دیگری. بعد هم فجعلها نظاما لالفتهم، این حقوق و تکالیف رو وسیله ارز کنم ایجاد الفت و نظام بخشیدن به الفت و محبت بین اینها شده، و عزن لدینهم، باعث عزت دینشون میشه. بعد فرمود که ولی فلیست تصلح الرعیتو الا به صلاح الولات، ولا تصلح الولاتو الا به استقامت الرعیه، رعیت اصلاح نمیشن، کارشون درست نمیشه مگر اینکه والیان درستی داشته باشن، ولات اصلاح شده باشن، و والیان اصلاح نمیشن مگر اینکه مردم استقامت بورزن و درست کار باشن و درست حرکت کنن. فایزا عدت الرعیه الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین. حالا اگر مردم اون حق والی رو بهش دادن، ادا کردن، حقوق حاکم رو ادا کردن و حاکم حقوق مردم رو ادا کرد، اون وقت حق در بین اون جامعه عزت پیدا میکنه، حق عزیز میشه و مناهج دین و راه های دین استوار میشه و اقامه میشه. بعد حضرت ادامه دادن که دیگه حالا بقیهش رو من نمیخونم. پس اصل این که حقوقی وجود داره، که حالا ما هم به همین دلیل گفتیم که بعضی از این حقوق رو که حالا باز خود حضرت اشاره کرده، بگیم که اینا در واقع در نظام اسلامی حتما باید مطرح بشه، در قانون اساسی ما هم مطرح شده،
یعنی اینا در اصول قانون اساسی گنجونده شده، این حقوقی که متقابل
بین
مردم.
بعد در خطبه 131 هم حضرت باز اشاره میکنه که خب حاکم که میخواد حاکم باشه، چون اصل بحث این خطبه مال اینه که حضرت فرمود که مردم کوفر داشت سرزنش میکرد که پراکنده بودند و اینها، بعد میفرمود که من که این حکومت رو قبول کردم، میفرمود که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان من منافسه فی سلطان و التماس شیء من فضول الدنیا فضول الحطام. خودت تو میدونی که قبول این مسئولیت، قبول این حکومت از طرف ما برای این نبود که ما علاقه مثلا فرض کن به سلطنت حکومت داشتیم، مسابقه و رقابتی داشتیم که بخوایم به حکومت برسیم، یا اینکه چیزی از این فضول حطام دنیا برای ما مهم بود. ولیکن لنرد المعالم من دینک، ما هم خواستیم که معالم دینت به جای خودش برگرده و اصلاح در بلادت ایجاد بشه، مظلومون در امان باشن، مظلومین جامعه در امان باشن و حدودش معطل شده اقامه بشه و تقام المعطلت و من حدودش. بعد در ادامهش داره که چند سطر بعدش داره که بقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحکام و امامت المسلمین البخیل. حاکم که بر جان و ناموس و مال مردم حاکم میشه و احکام رو باید اجرا بکنه، باید امامت مسلمین رو به عهده بگیره، نمیتونه بخیل باشه. فتکون فی اموالهم نحمته، که اموال مردم رو به جاش مصرف نمیکنه. بلل جاهل فیذلهم بجهله، نباید خودش گمراه باشه، مردم رو گمراه میکنه. ولل جافی جفاکار نباید باشه که با جفاش مردم رو از حقشون جدا میکنه، ولل خائف یا ولل حائف که نباید ترسان باشه از دولت ها مثلا از دیگران بترسه. این در واقع برخی از خصوصیات حاکم رو اینجا بیان کرده حضرت، که باز برمیگرده به این که مردم باید یه چنین حاکمی رو انتخاب بکنن. اما عمده بحث ما بحث حقوق و تکالیف دو طرفه که هر کدام از این دو طرف باید حقوقی رو مراعات بکنن تا نظام بر جا باشه. در خطبه 34 نهج البلاغه حضرت به این بحث پرداخته، جان بعد از این که حالا مردم رو توبیق میکنه و هم علت اینکه مردم به انحطاط کشیده میشن رو به همین برمیگردونه که مردم تکالیف خودشون رو انجام ندادن، چون امام که معصوم است و قطعا تکالیف خودش رو انجام داده، پس مردم انجام ندادن. این مقدمه رو میفرماید. بعد در اواخر این خطبه میفرماید که ایها الناس ان لی علیکم حق، من به گردن شما حقی دارم، ولکم علیه حقون، شما هم به گردن من حقی دارید، و اما حقکم علیه فالنصیحت لکم، اما حق شما بر من اینه که من خیرخواه شما باشم و خیر شما رو بخوام. حالا اینجا نصیحت میتونه معنای موعظه هم باشه، خود موعظه هم یک نوع خیرخواهی میشه، ولی اصل نصیحت معنای خیرخواهیه. و توفیر و فیعکم علیکم، این که من اون از کنم که درآمدهای شما رو، درآمدهای عمومی رو، هم بیت المال رو در بین شما به خوبی توضیح بکنم و فراوان کنم، هم عادلانه توضیح کنم هم فراوان کنم. و تعلیم کم کیلا تجهلو، من باید شما رو تعلیم بدم که نادان نباشید، که از تکالیف حاکم، وظیفه حاکم،
تکرار بفهمید،
یکی از وظایف حاکم همین تعلیم دادن مردم هست که راه رو یاد بگیرن و چاه رو بشناسن.
بله.
و تعدیب کم که ما تعلمو، و شما رو ادب کنم که گمراه نشید، تربیت کنم تا راه رسم زندگی رو بدانید. اصلا در اون فرمایش پیامبر داریم که ناو استول و تم مکار مال اخلاق، یا خب الذی بعثف الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این بخشی از حقوق مردم به گردن حکومت بود، به گردن حاکم بود، عرض کردم. حالا حاکم هم به گردن مردم حقوقی داره که انشاءالله در برنامه بعد عرض خواهم کرد.
استاد، با توجه مطالبی که حالا نمونه هاییش سه مورد شما فرمودید از خطبه حضرت علی علیه السلام، طبیعتا خیلی بیشتر از این ملاحظه فرمودید، میتونیم اینجوری بگیم که بیشتر مردم حق به گردن حاکم دارن تا حاکم به گردن مردم؟ اینو به خاطر این سوال میکنم که خب تو جامعه ما بیشتر این طرف مطرح میشه، الناس علی دین ملوکهم، این که وایسی مسئول یعنی بر مسئول، و این که حقوق فراوانی از مردم به گردن این هستش بیشتر تاکید میشه تا این طرف، یعنی تا اینکه مردم چه حقوقی دارن، خلاصه بایستی پذیرای اون حقوق باشن.
بله. عرض کنم که تو هم خطبه 216 فکر میکنم اگه یادم نرفته باشه، همونجا داره که حضرت میفرماید که همه به گردن هم حق دارن، هر جا هم که حق هست تکلیفم هست.
بله.
در بین مخلوق اگر من به گردن شما حق دارم، شما در قبال بنده تکلیف داری. اگر زن به گردن شوهر حق داره، شوهر در قبال زنش تکلیف داره، و اگر شوهر به گردن زن حق داره، زن در قبال شوهرش چیه؟ تکلیف داره. مگر خدا، خدا عزیز میفرماید که فقط خداست که حق دارد و تکلیف ندارد. بنابراین حاکم حق داره، در قبالش مردم تکلیف دارن، مردم حق دارن، حاکم در قبالش
تکلیف.
اصلا حق و تکلیف متقابله در بین غیر خدا. بله، نسبت خداوند فقط حق است و حق تکلیفی نیست. تصور میکنم تو خطبه همون 216 مطلب رو حضرت توضیح دادن.
بله.